ساعت 18 در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت ایران هنوز همه اقدامات عملی را برای شفافسازی برنامه هسته‌ای‌اش اجرا نکرده است. وزیر خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی برای هر گونه همکاری سیاسی و امنیتی و اطلاعاتی با لبنان آمادگی دارد. و وزیر خارجه آمریکا کمک نکردن به کردها در کوبانی را غیر مسئولانه و غیر اخلاقی توصیف کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که ایران هنوز همه اقدامات لازم را برای شفافسازی برنامه هسته‌ای‌اش انجام نداده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای آمانو که امروز در کنفرانسی در مقر آژانس در وین سخن میگفت اظهار داشت برای حل مسائل معوقه بسیار مهم است که ایران تمام اقدامات عملی را که به موجب توافقنامه همکاری تعیین شده به موقع اجرا کند. یوکی آمانو همچنین گفت آژانس هنوز نمیتواند اطمینان دهد که فعالیت ها و مواد هسته‌ای اعلام نشده در ایران وجود ندارد. کاترین اشتون پس از پایان دوره‌اش نیز سرپرستی مذاکرات هسته‌ای با ایران را تا به دست آمدن نتیجه نهایی همچنان بر عهده خواهد داشت. دوره 5 ساله مسئولیت کاترین اشتون به عنوان نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا در پایان ماه جاری میلادی به پایان می‌رسد، اما به گزارش خبرگزاری رویترز روز دوشنبه در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در لوکسامبورگ گفت از وی خواسته شده است که پس از پایان دوره‌اش و تا زمان به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای با ایران سرپرستی این مذاکرات را همچنان بر عهده داشته باشد. کاترین اشتون به نمایندگی از گروه 5 به علاوه یک سرپرستی مذاکرات هسته‌ای با ایران را بر عهده دارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در دیدار با سمیر مقبل وزیر دفاع لبنان گفت ایران برای هر گونه همکاری سیاسی، امنیتی و اطلاعاتی با لبنان به منظور مقابله با آنچه وی گروه‌های افراطی و تروریستی خواند آمادگی کامل دارد. وزیر دفاع لبنان روز یکشنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرده بود. ایران وعده کمک‌های نظامی گسترده‌ای به لبنان داده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، عربستان سعودی در رقابت با ایران پیشتر اعلام کرده بود که 3 میلیارد دلار کمک نظامی به ارتش لبنان می‌دهد. بر اساس این گزارش بسیاری از لبنانی‌ها بیمان دارند که رقابت ایران و عربستان سعودی در لبنان موجب تشدید درگیری‌های فرقه‌ای در این کشور شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا با شجاعانه خواندن نبرد کردها با داعش در کوبانی کمک نکردن به مدافعان این شهر را غیر مسئولانه و غیر اخلاقی توصیف کرد. آقای کری روز دوشنبه در جاکارتا پایتخت اندونزی سخن می گفت اظهار داشت آمریکا علل نگرانی ترکیه را از کمک رسانی به کردها کاملا درک می کند و افزود با وجود این آمریکا ائتلافی برای مبارزه با داعش تشکیل داده و کردها دلاورانه در کوبانی با این گروه می جنگند. در همین حال مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه امروز در یک نشست خبری در آنکارا گفت ترکیه عبور پیشمرگه‌های کرد ترکیه را از مرز این کشور با سوریه برای پیوستن به مدافعان شهر کوبانی تسهیل می‌کند. او درباره چگونگی این تسهیلات توضیح بیشتری نداد و فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام شامگاه یکشنبه اعلام کرد هواپیمای C-130 برای نخستین بار محموله‌های تجهیز و دارو برای نیروهای کرد در منطقه کوبانی ریختند. 3 دقیقه و 50 ثانیه است در ایران. شنونده رادیو فردا هستید. در اروپا ساعت اروپای مرکزی 16:33 است. وزرای خارجه اتحادیه اروپا دوشنبه بار دیگر پیرامون مناقشه اوکراین در لوکسامبورگ رایزنی کردند. به رغم تلاش‌های دیپلماتیک برای حل این بحران، درگیری‌های پراکنده در شرق اوکراین همچنان قربانی می‌گیرد. بر اساس گزارش جدید سازمان ملل متحد، بیش از 3700 تن در این درگیری‌ها کشته شدند که بیش از 300 تن از آنها پس از اعلام آتش‌بس جان باختند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا آخرین تحولات بحران اوکراین به ویژه تحکیم آتش بس شکننده و تقویت تیم ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا را مورد بررسی قرار دادند. دیپلمات‌ها همچنین درباره تحریم‌هایی که علیه روسیه اعمال شده تبادل نظر کردند، اما تصمیمی درباره کاهش یا افزایش این تحریم‌ها نگرفتند. در حالی که مسکو همچنان مداخله خود در مناقشه اوکراین را رد میکند، گزارش ها حاکی از ادامه ورود نیرو و ادوات جنگی برای کمک به جدایی طلبان است. منابع مختلف تعداد شهروندان روسیه میان شبه نظامیان را بین 75 تا 90% برآورد میکنند، در حالی که مشارکت در درگیری های مسلحانه در خارج از کشور در روسیه جرم محسوب می شود. کسانی که مایل به جنگیدن در شرق اوکراین هستند، بلامانه از طریق گروهی که به نام ارتش روسیه نو در شبکه های اجتماعی فعال است، نام نویسی می کنند. همچنین یلنا وسیلیه و مدافع حقوق بشر در روسیه به بخش روسی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد گفت که تعداد تلفات میان نظامیان روس در شرق اوکراین بالغ بر 4000 تن است. در روزهای گذشته لودمیلا بوگاتینکوا از فایلین کمیته مادران سربازان روسیه که در عملیات پنهان کرملین در شرق اوکراین کاوش میکرد بازداشت شد. او که 73 سال سن دارد صبح دوشنبه به دلیل وضعیت جسمی از بازداشت آزاد شد. الکساندر گولتس، کارشناس نظامی در مسکو، معتقد است که روسیه در درگیری های شرق اوکراین نقش عمده دارد.
Значительная часть тех, кого мы называем ополченцами, завербованы на территории Российской Федерации.
از ابتدای شخصیت افرادی که آنها را شبه نظامیان می نامند در روسیه آموزش دیدند و آنچه کرملین شورش خودجوش در شرق اوکراین می خواند طرحی است که احتمالاً از مدتها پیش چیده شده. فراز و نشیب این درگیری ها به معنای آن است که نظامیان روس هم برای برخی عملیات به منطقه اعزام می شدند. تا کنون اسناد فراوانی در این باره به دست آمده، اما پیش از همه باید به عقل سلیم مراجعه کرد. پوتین می گفت که در کریمه نظامیان روس حضور نداشتند و سپس به اجرای عملیات بدون ریختن یک قطره خون بالید. چرا اکنون به اعزام نظامیان روس اذعان نمی کند؟ زیرا خون ریخته شده و به نتیجه چندانی هم نرسیده. قطعاً روسیه در شرق اوکراین مداخله نظامی کرده و تنها می توان بر سر این موضوع بحث کرد که آیا این افراد داوطلبان از پیش تعلیم دیدند یا نظامیان حرفه‌ای.
سازمان عفو بین الملل که درگیری ها در شرق اوکراین را مناقشه بین المللی با مداخله روسیه خوانده، در گزارشی که دوشنبه منتشر شد از نقص حقوق بشر هم از سوی نیروهای دولتی و هم از سوی شبه نظامیان در اوکراین خبر داد، اما افزود اتهام اعدام و کشتار جمعی که روسیه علیه نیروهای دولتی اوکراینی مطرح کرده بی اساس است. وادیم کالیگین، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید جنگ رسانه‌ای بخش عمده از مناقشه اوکراین است.
В любой стране, особенно в трудные времена, такие времена сейчас переживает Россия в связи с военным конфликтом на Украине.
هر کشور در زمان‌های پرچالش که روسیه به دلیل مناقشه اوکراین چنین دورانی را پشت سر می‌گذراند، توجه ویژه به رسانه‌های جمعی دارد. برای حکومت روسیه کنترل بر رسانه‌های پرشمار به ویژه شبکه‌های سراسری تلویزیونی حیاتی است. اما قانونی که به تازگی تصویب شده، روزنامه‌های پرخواننده را نیز تحت کنترل دولت در خواهد آورد. اما اوکراین نیز به کمک غرب جنگ رسانه‌ای علیه روسیه به راه انداختند و در صددند وجهه روسیه را در افواه عمومی مخدوش کنند.
در حالی که پس از اعلام آتش بس، درگیری‌ها در شرق اوکراین عمدتاً به چند نقطه راهبردی محدود شد، دوشنبه انفجار مهیب شهر دنیتسک که تحت کنترل شبه نظامیان است را به لرزه درآورد. طی شبانه روز گذشته، مواضع نیروهای دولتی بیش از 60 بار هدف حمله قرار گرفت و دست کم 6 تن از جمله 4 غیر نظامی کشته شدند. یکی از کشته شدگان ویکتور گارنیاک، عکاس اوکراینی رویترز است که در یکی از گردنهای داوطلب از طرف نیروهای دولتی می جنگید. آنا رایسکای، رادیو فردا، کیف.
گرجستان سالهای زیاد خود را آماده کرد برای حمله به آسیای جنوبی.
اگه عامل روسیه نبود توی این کار، صدها سال هیچ مشکلی به وجود نمی آمد.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
18:09 دقیقه در ایران هست. ابتدا دو خبر بشنوید. از ایران، مرتضی میرباقری قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی روز دوشنبه گفت اسید پاشی‌های اصفهان زنجیره‌ای نبوده و تاکنون 3-4 نفر به عنوان متهم دستگیر شدند. وی در مورد هویت دستگیر شدگان توضیحی نداد. قائم مقام وزیر کشور با استناد به گزارش استاندار اصفهان وجود نگرانی از اسید پاشی در این استان را تکذیب کرد و گفت به هیچ وجه نگرانی از اسید پاشی در سطح استان اصفهان وجود ندارد. در همین حال آیت الله اسدالله بیعت زنجانی اسید پاشی را از گناهان کبیره و در مواردی مصداق محاربه با خدا دانست. آیت الله زنجانی در پاسخ به استفتایی درباره اسید پاشی های اخیر در اصفهان اظهار داشت آسیب رسانی جسمی اگر از روی عمد باشد، علاوه بر این که از گناهان کبیره است، موجب قصاص نیز خواهد شد. در این باره نظر شما چیست؟ میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید با پیامگیر رادیو فردا که هست 20420221122112. و ما در جشنواره موسیقی جاز و کلاسیک در شهر توبینگن آلمان شامگاه یکشنبه پژمان حدادی و نیما فرحمند با دو ساز تنبک و پیانو مروری کردند بر گوشه هایی از موسیقی ایرانی. بحث محوری این فستیوال جهانی امسال بر هنر بداهه نوازی دور می‌زند. بشنویم بیشتر در گزارش شهرام میریان.
هنر بداهه نوازی در موسیقی جاز عنوان جشنواره این بار شهر توبینگن در جنوب آلمان است. در بخشی از بروشور این فستیوال ضمن معرفی پژمان حدادی و نیما فرهمند آمده است بداهه نوازی تنها در ذات و خمیره موسیقی جاز نهفته نیست، بلکه این هنر در موسیقی سنتی ایران هم جاری است و به این خاطر پژمان حدادی و نیما فرهمند با دو ساز تنبک و پیانو در این فستیوال امکان یک گفتگوی موسیقایی را در دو دنیای متفاوت که حداقل در یک وجه همسرشتند فراهم کردند. پژمان حدادی نوازنده انواع و اقسام سازهای کوبه‌ای 45 سال دارد و از 10 سالگی به فراگیری ساز تنبک پرداخته و 24 سال است در آمریکا به سر می‌برد. نیما فرهمند هم 30 سال دارد و از 12 سالگی نواختن پیانو را آغاز کرده، مدتی عضو ارکستر سمفونیک تهران بوده و در حال حاضر هم در آلمان به سر می‌برد. درباره اجرای دونوازی سازهای تنبک و پیانو در 16 جشنواره موسیقی جاز و کلاسیک در شهر توبینگن آلمان پژمان حدادی اینطور به ما گفته:
وقتی که صحبت موسیقی ایرانی میشه، نکته که برام خیلی های اهمیت هستش حفظ اون اصالت‌های ایرانی هستش در موسیقی. ممکنه حتی سری به کارهای مدرن بزنیم یا کارهای حتی آوانگارد به شکلی انجام بگیره. من این رو به عنوان کارهای تجربی بهش نگاه میکنم. دلیل این که باعث شد با آقای نیما فرهمند این اجرا رو داشته باشیم این بود که همون المان‌ها و ریشه‌های ایرانی رو با اینکه خب پیانو مسلما سازی غربی، ولی یکی از نکاتی که برای من خیلی جذاب بود در مورد ایشون اون حس دینامیک و نوانس خیلی خوب در درجه اول و اینکه المان‌های موسیقی ایرانیشون خیلی قوی و پررنگ بود و وقتی که ایشون ساز پیانو میزنن گویی که شما از نظر حالا فرم خود اون ساز و آکوردها ممکنه خیلی چیزای غربی یا به موسیقی جاز بشنوید، ولی المان ایرانی خیلی پررنگ هستش در نوازندگیشون و ارتباط حسی خیلی خوبی برقرار شد.
اجرای دونوازی سازهای تنبک و پیانو شامگاه یکشنبه در جشنواره موسیقی جاز و کلاسیک در شهر توبینگن آلمان انجام گرفت و پژمان حدادی نوازنده تنبک راهی پراگ پایتخت جمهوری چک شد تا برنامه دیگری را روز پنجشنبه این هفته با استاد حسین علیزاده در جشنواره سازهای زهی اجرا کند. این دو هنرمند که بارها بر صحنه‌های بین المللی ظاهر شدند قطعاتی را بر پایه بداهه نوازی با سازهای تنبک و سه‌تار می نوازند.
و با این گزارش گزارش شهرام میریان کم کم میرسیم به پایان این بخش خبری. یادآوری میکنم که اگه میخواید اخبار و گزارش های ما رو بخونید یا بشنوید میتونید به وبسایت ما سر بزنید که آدرسش هست radiofarda.com و برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت برای شمایی که در ایران به سر میبرید میتونید به ما ایمیل بزنید به آدرس proxy@radiofarda.com. بخش بعدی خبرها از رادیو فردا 18:30 دقیقه در ایران خواهد بود. 15 دقیقه دیگر دعوت میکنم که تا آن زمان همراه ما بمانید.